أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که حج تمتع آیا عنوان قصدی است یا عنوان قصدی نیست. مرحوم آی داماد فرمودند ما از روایات استفاده کردیم که حج تمتع محتاج به قصد عنوان تمتع نیست، برخلاف ظاهر مشهور از جمله مرحوم آی خویی که فرمود شرط الاول امنیه به ان یقصد عنوانت به ان یقصد حج تمتع به عنوانه. مرحوم آی داماد و ها کذا صاحب المرتقا فرمودند که حج تمتع صادق است بر عمره مفردهی که در اشهر حج انجام میدیم و میمانیم در مکه، حج به جا میاریم ولو از ابتدا قصد تمتع نداشتیم. و در روایات هم داریم که راجع به کسی که در اشهر حج عمره مفرده به جا میاره، فَإِنْ اَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى الْحَجِّ فَهُوَ مُتَمَتِّعُ. و این ظاهرش اینه که فرد حقیقی تمتع هست. بله، اگر کسی که در میقات عمره به جا میاره در اشهر حج قصد عنوان تمتع بکنه، یک اثر زائدی داره و اون اینه که محتبس میشه به حج، جائز نیست قبل از اداء حج از مکه خارج بشه. این اثر زائد برای قصد عنوان تمتع رو مرحوم آی داماد میگن ما قبول داریم به خاطر روایات، اما قوام حج تمتع به قصد عنوان تمتع نیست. ثمرش اینه اگر کسی در قبل از اشهر حج آخر ماه رمضان مثلا محرم شد به نیت عمره تمتع، آمد مکه، یک شخصی اونجا بود گفت چه نیتی کردی؟ گفت نیت عمره تمتع کردم. گفت الان که ماه حج شروع نشده، ماه حج اول شواله، ما هنوز در رمضان هستیم، خب میگه حالا من چه کنم؟ آی داماد فرموده علل قاعده ما به این آقا میگیم تو عمره به جا آوردی، عمره تمتع نشد، عمره مفرده میشه، چون عمره مفرده با عمره تمتع دوتا حقیقت نیستن تا بگی ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقع. نه، حقیقت واحده، مثل نماز ظهر و عصر نیستن، مثل نماز صبح و ظهر نیستن که کسی در بعد از اذان صبح قصد نماز ظهر بکنه بهش میگن نمازت باطل است، چون نماز صبح بر تو واجب بود ولم تقصد، نماز عصر را قصد کردی ولی واجب نبود. اما در اینجا حقیقت واحده است، حقیقت واحده هست عمره و قصدها. حالا قصد تمتع هم داشت، لغو اون قصدش، برخلاف مثل مرحوم آقای خویی که فرمودن بطلت عمرتو، چون عمره تمتع قصد کردی قبل از اشهر حج، این معنا ندارد. و معنا نداره ما بگیم تقع عمرتا مفرده، چون قصد عمره مفرده نداشتی. بله،
اگر قصد عمره تمتع داشت سهواً یا جهلاً اومد طواف نفام انجام داد، تقدیم شد عمره مفرد
در اشهر حج.
بله،
ما عرض کردیم در اشهر حج عمره اگر انسان به جا بیاره به شرط بقاء در مکه تا زمان حج، این عمره مفرده مصداق عمره تمتع هست. طواف نساء به جا هم بیاری طبق نظر مرحوم آقای داماد یک کار لغوی انجام دادی، یک کاری انجام دادی که نیازی به او نبود، حقیقت عمره رو که عوض نمی کنه. ایشون می فرماید که ما از این روایات مثلا صحیحه عمر ابن یزید اینجور استفاده کردیم که من دخل مکه مفردن للعمره فقضا عمرته ثم خرج کان ذلک له، و ان اقام الى ان يدرك الحج كانت عمرته متعه وليس تكون متعه الا في اشهر الحج. این ایشون میگه ظاهر این روایت اینه که عمره در اشهر حج مصداق عمره تمتع است، اما به شرط بقاء فی مکه الا ان یهود. خب این پس حقیقت عمره تمتع با عمره مفرده فرقی نمی کنه. بله عرض کردم اگر از هنگام احرام برای عمره قصد تمتع بکنید، خب اون وقت اثر این قصد تمتع احتباس به حج هست، به خاطر روایاتی که مثل صحیحه یعقوب ابن روایاتی که عرض شد خدمتون که فرق بین معتمر و متمتع رو بیان میکنه، که کسی که عمره به جا بیاره در اشهر حج فان شاء رجع الى بلاده و این اقام به مکه فهو و متمتع، اما متمتع محتبس بالحج لا یخرج حتی یقضی الحج. خب ایشون میفرماید این ثمره قول ماست که احرام برای عمره تمتع قبل از اشهر حج این یقع احراما للعمرة المفرده. ثمره دوم اینه که اگر کسی در اشهر حج عمره مفرده به جا بیاره و بمونه تو مکه تا حج و حج به جا بیاره، این قهرن بدون نیاز به نیت عدول به عمره تمتع قهرن میشه مصداق عمره تمتع و حج تمتع علل قاعده. اتفاقا روایات هم که همین حکم مقتضای قاعده رو تأیید کرد، گفت فإن اقام بمکه فهو متمتع. این نکته رو عرض کنم، این فرمایش آی داماد که فرد حقیقی درست میکنه، میگه این عمره عمره‌ای که به جا آوردید در اشهر حج اگر بمانید در مکه تا زمان حج، فرد حقیقی عمره تمتعه، به نظر میرسه که خب این ثمراتش خیلی بیش از این هاست و فرق میکنه با نظر مشهور که میگن بعد از این که شما موندید تا زمان حج و اراده حج کردید، اون وقت منقلب میشه عمره در اشهر حج به عمره تمتع. مثلا طبق نظر مرحوم آقای داماد باید بگیم که کشف میشه که شما از اول اون عمرتون عمره تمتع بوده و احکام عمره تمتع داشته. اگر قبل از طواف نساء محرم جماع کرد اون معتمر با همسرش، فکر میکرد که عمره مفرده است، خیلی هم خودش رو ملامت کرد، دنبال این بود که کفاره بدنه بده، شطوری نهر کنه و به فقرا تقسیم و این فقرا تقسیم کنه. اما بهش گفتن که تو اگه تو مکه بمونی حج به جا بیاری، چون عمرت در ماهای حج بوده، این عمرت میشه مصداق عمره تمتع، دیگه نیاز به طواف نساء نداره. طبق نظر آقای داماد دیگه کفاره لازم نیست بده، چون واقعا که شد تجری کرده و الا عمرش عمره تمتع بوده. در حالی که کسی که میگه انقلاب تعبدی است، این انقلاب عمره مفرده به عمره تمتع، ظاهر روایتی که میگه ان اقام به مکه الى الحج فهو متمتع، اینه که اقامه در مکه الى ان یهود شرط مقارنه برای تبدل به حج تمتع. قبل از این که این شرط حاصل بشه، اون عمرش منقلب نشده به عمره تمتع و عمره مفرده بوده واقعا، ولذا کفاره ساقط نمیشه ازش. اقام به مکه الی الحج، از بعد از اقامه به مکه تا روز هشتم ذی‌الحجه و اراده کردن حج، حالا شارع حکم کرد که اون عمره مفرده تو را ما از امروز به بعد به عنوان عمره تمتع قرار دادیم. اما اون وقتی که این آقا جماع کرد با اهلش، که این تعبد ثابت نبود، اون وقت هنوز شرطش محقق نبود، ولذا مصداق المعتمر عمره مفرده انجام اهله قبل طواف النساء فعليه کفاره بدنه. این دو تا نظر ثمرات زیادی داره، از جمله ظاهر این که بگن اگر انصار عادلا، انصار زیدون عادلا فصل خلفه فیجوز و صلات و خلفه، شرط مقارن نیست، یعنی بعد از این که عادل شد تازه جائزه پشت سرش نماز بخونی، نه اینکه کشف میشه که از اول جائز بوده. میدونم نه، ان اقام به مکه الی الحج فهو متمتع. اگر این آقا بمونه در مکه بعد از اون عمره مفرده تا موستای روز هشتم و اراده حج کنه، فهو متمتع، این آقا امروز میشه متمتع دیگه، ظاهر حدیث اینه، نه اینکه کش میشه از اول متمتع بود. در حالی که طبق نظرهای داماد نه، کش میشه از اول این فرد مصداق حقیقی، این فرد از عمره مصداق حقیقی عمره تمتع بوده و احکام خودش رو داشته. یا مثلا فرق نمی کنه، ظاهرش اینه که از این به بعد حکم میشه به این که اون عمره مفرد متعه. همه میکنه دیگه، ظاهر شرط اینه که شرط مقارنه، نه اینکه شرط متأخره که کشف بشه که این حکم از اول بوده، نه بعد از تحقق شرط این حکم میاد. یا مثلا فرض کنید این آقا در اشهر حج که عمره مفرده به جا آورد، چون معتمره به عمره مفرده مخیر است بین حلق و تقصیر، حلق کرد بعد مون در مکه تا موسم حج، میخواد حج به جا بیاره، و از نظر آی داماد اون عمرش عمره تمتع بوده، در عمره تمتع که حلق جائز نیست. اما طبق نظر مشهور نه، اون وقتی که حلق کرد عمره مفرده بود، شارع هم اون عمره مفرده رو با همه خصوصیاتش تعبدن گفت مصداق عمره تمتع. مشکلی برای اون حلقی که انجام داد در عمره مفرده پیش نمیاد. این اقام دیگه، این اقام به مکه الى الحج کانت این ظهور نداره. ان کشف مثل این میگیم ان اجاز المالک کان المبی ملکن للمشتری، این ظهور داره در مسلک کشف. نه، ان اجاز المالک کان المبی ملکن للمشتری، این کانه ظاهرش یعنی بعد از اجازه مالک دیگه، این ظهور در کشف نداره که. خب یک ثمره دیگه ای هم عرض کنم بعد فرمایش آقای داماد رو ادامه بدیم. این ثمره هم مرحوم آقای داماد ذکر نکرده، اینه که اگر کسی محرم شد برای عمره مردده، که عمره مفرده به جا بیارم یا عمره تمتع، آقایون مشهور مقتضای قاعده میگن بطلان این عمره است. چون مثل این میونه آدم نمازی شروع کنه بگه نمیدونم این نمازم ظهر باشه یا عصر، صبح باشه یا ظهر. اما به نظر آقای داماد نه، مشکلی نداره، حقیقت واحد است عمره و قصد این حقیقت واحده داشته و مشکلی پیش نمیاد. خلاصه استدلال مرحوم آقای داماد بر نظر خودش که حج تمتع نیاز به قصد ندارد و آیه فمن تمتع بالعمرة الى الحج به معنای قصد عنوان تمتع نیست، بلکه مراد تمتع لغوی است. هر کس عمره به جا بیاره در اشهر حج و بعد حج به جا بیاره سر میکنه که تمتع بالعمرة الى الحج، یعنی ارتکب محرمات الاحرام فی هذه الفترة ما بعد العمرة الى ما قبل الحج، سر میکنه تمتع بالعمرة الى الحج. دلیل ایشون بر این مدعا یکی همین روایاتی است که داره که عمره مفرده در اشهر حج متعصد و این شخصی که عمره مفرده در اشهر حج به جا میاره به شرط بقاء در مکه تا موسم حج، این حجش مصداق حج تمتعه، یکی این دلیله. یکی هم ایشون میفرماید روایاتی داریم که در میقات امام فرمود انول عمره، نفرمود انول عمره تمتع. مثلا صحیحه، مثلا صحیحه ابی نصر ابن ابی نصر بزنتی، عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن متمتع كيف يصنع قال ينوي العمره ويحرم بالحج. يحرم بالحج يعني يلبي بالحج. معناش اینه که ينوي العمره و يلبي بالحج. خب امام نفرمود ينوي عمره التمتع، ایشون میفرمون ینول عمره، منتها یلبی بالحج به خاطر تقیه از عامه که مبادا بفهمن این شیعه است. چون شیعه مقید بودن به حج تمتع، عامه حج تمتع رو معمولا چون افضل و افراد الحج نمیدانستن میگفتن حج قران یا حج افراد افضل افراد حج است نه حج تمتع، ولذا اگر کسی حج تمتع به جا می آورد این مشعر به این بود که شیعه است، ممکن بود براش دردسر درست کنه. خب این یک بیان که انو العمره فرمود امام، نفرمود انو عمره تمام. انو عمره
تنها انجام میده دارن مشکل ایجاد میشه.
بله.
میگم گفت عمره انجام میدم، این گفت عمره تمتع انجام میدم، بازم براش مشکل ایجاد میشه.
نه، فضل متمتع المتمتع کیف یصنع قال ینوی العمره.
فرض اینه که عمره مفرده با عمره تمتع تو حقیقت هیچ فرقی نداره.
خب برای همین اگر بنا بود در حقیقت فرق کنن، خب امام باید میفرمود ینوی عمره تمتع.
اگر میگفت من عمره تن به تنهایی، میگفت من عمره انجام میدم، خلاف تقیه بود، تصریح نمیکرد به عمره تمتع.
شما اشکالتون الان به کیه؟ به آقای داماده یا به حدیث؟ این اشکال شما به حدیثه، این اشکال شما به حدیثه که چرا بین نیت و ابراز امام فرق گذاشت، فرمود نیت عمره کن ولی ابراز کن تلبیه به حج را. شما میگید خب ابراز میگه تلبیه به عمره مفرده را. آخه در اشهر حج کسی میاد و نمیان بگن آخه تو اشهر حج اومدی عمره مفرده برای به چی به جا میاری؟ بعد رفقاش هم که میدونن، هم کارواناش میدونن این میخواد تا آخر حج بمونه اینجا، این که بگه من عمره مفرده به جا بیارم که همه میفهمن دروغه. این عمره مفرده بدون حج، خب میدونن این اومده برای حج، ولذا راه تقیه یا انسب به تقیه این بود که ابراز کنه من احجو لبیک به حجتن لبیک. خب سنیان میگن که خب اب نداره، اینم جز برادران اهل سنت خودمونه، عرض شود خدمت احترامش میکنن، ولی تو دلش ینول عمره. حالا مهم در استدلال مرحوم آقای داماد اینه که امام نفرمود ینوی عمرت از تمد، ایشون میفرماد در موثقه اسحاق ابن عمارم میگه قلت لابی ابراهیم علیه السلام ان اصحابنا یختلفون فی وجهین من الحج، یقول بعضون احرم بالحج مفردا فاذا طفت بالبیت و سعیت بین الصفا والمروه فاحل واجعلها عمره، و بعضهم یقول احرم ونول متعه بالعمرت الالحج ایها زین احب و الیک یبن رسول الله. دو راه نشون ما میدن اصحاب، بعضیا میگن محرم بشو به حج افراد، بعد که وارد مکه شدی طواف و سعی کردی تقصیر کن و این طواف و سعیت رو عمره تمتع قرار بده، منتها تعبیر نکن عمره تمتع، گفت فاحل لها واجعلها عمرتن. این یه راه، همون راهی که اصحاب پیغمبر انجام دادن، چون اول محرم شدن به حج افراد، بعد از طواف و سعی پیغمبر فرمود عدول کنید به عمره تمتع. راه دوم اینه که نه، از اول محرم بشین به حج تمتع. کدوم یک احب است؟ حضرت فرمود انول متعه دومی احبه، انول متعه ظاهرش یعنی دومی احبه، نه این که دومی متعین است، چون اگر امام میخواست بفرماید که اولی نادرست است و دومی متعین است، خب این مناسب نبود سکوت کنه امام نفرماید که اون راه اول درست نیست، چون او گفت ایل تری وجهین احب و الک، امام در جواب نفرمود الوجه الاول لیس صحیحا، ان والمتع در این مقام یعنی راه دوم بهتره، او رو انجام بده، ولی راه اولم مشروعه. خب راه اولی که مشروعه چی بود؟ فاحل وجعلها عمرتن، نگفتن فاحل وجعلها عمرت تمتع. اگر بنا بود عمره تمتع نیاز به نیت عمره تمتع داشته باشه، باید میگفتن فاحل وجعلها عمرت تمتع. مرحومای داماد یه مطلبی هم میگه اینجا، میگه که یه فرقی بین این راه اولی که اسحاق ابن عمار مطرح کرد با اون حج اصحاب نبی هست. اصحاب نبی نمیدونستن چی میشه، واقعا محرم شدن برای حج افراد. فحج فلبا بالحج مفردن ینوون الحج، در اون روایت هست که لا یدرون مل متعه، لا ینوون عمرتن ولا یدرون مل متعه. اصحاب پیامبر اصلا نیت حج افراد کردن، بعد از طواف و سعی نزل جبرائیل فرمود امر کن اصحاب را به عدول به عمره تمتع. اما در این راهی که اسحاق ابن عمار مطرح میکنه، طرف از اول میدونه از اول عالمن آمدن یحرم بالحج مفردا و قصدش این هست که بعد از طواف و سعی یجعلها عمرتن. در این مورد روایت اسحاق ابن عمار اصلا قصد قلبی محاله تمشی پیدا کنه نسبت به حج افراد. این صرف تلبیه رو میگه، و الا مگه میشه آدم نیت حج افراد بکنه و تصمیم قطعی داره که در اثنا عدول کنه به عمره؟ نمیشه، قصد متمشی نمیشه. پس این احرم بالحج مفردن یعنی در مقام اظهار. تلبیه که میگی بگو لبیک به حجتن لبیک، اما باطنن نمیشه محرم بشی به حج افراد، چون میدونی که میخوای او رو عمره قرار بدی. خب پس این روایتم میگه شما نیت عمره بکن، نگفت نیت عمره تمتع بکن. معلوم میشه که با اینکه میخواست حج تمتع به جا بیاره، معلوم میشه که حج تمتع قوامش به نیت عمره تمتع نیست. بله؟ یعنی لبه نه در وجه دوم اصلا تلبیه میگه به حج تمتع، میگه لبیک به عمرت تمتع لبیک. چرا دیگه؟ بله بله. ببینید حالا ایشون دومی رو میگه که نیت شما نیت حج تمتع بکنی، اما در فرض اول فقط نیت عمره میکنی، نیت عمره تمتع نمیکنی. حالا در مقام ابراز وقتی نیت عمره تمتع بکنه، خب معمولا ابرازم میکنه عمره تمتع را، ولی میتوند هم ازمار بکنه هیچی نگه، که این بحثیست که بعدن انشاءالله مطرح میکنیم. حالا این فرمایش آقای داماد هست که فرموده که از این روایات هم استفاده میکنیم که قصد عمره به تنهایی کافی هست. خب این راجب عمره تمتع که نیاز به قصد ندارد، منافات نداره. ایشون گفت اگر قصد عمره تمتع بکنید اثر زائد داره. اثر زائدش اینه که میشید محتبس به حج، ولی قوام صحت حج تمتع به این قصد عمره تمتع نیست. شبیه این مسئله که آدم فرض کنید که یک روزه قضا از امسال به گردنش مونده، یک روزه قضا از سال گذشته، یه روزم روزه قضا میگیره، بیشتر نمیگیره. خب تا سال تموم میشه و این یک روز روزه قضا، لازم نیست شما قصد کنید روزه قضا امسال رو میگیرم، نه لازم نیست، همینجوری بگید روزه قضا میگیرم، صحیحه. اما اثر زائد این که قصد کنید این روزه قضا مربوط به امساله اینه که دیگه کفاره تأخیر به گردنتون نمیاد. و الا اگر قصد نکنید یک روز روزه بگیرید، قصد نکنید که این یک روز روزه مربوط به قضا امساله، سال که گذشت خب این یک روز روزه برای قضاء سال اخیر واقع نمیشه، برای جامع واقع میشه، کفاره تأخیر به گردن شما میاد. اگه میخواهید کفاره تأخیر به گردنتون نیاد، باید قصد کنید قضاء روزه سال اخیر را. پس قصد روزه سال اخیر شرط صحت قضاء روزه نیست، اما اثر زائد داره. اثر زائدش اینه که وقت قصد قضاء روزه سال اخیر رو بکنید دیگه کفاره تأخیر به گردنتون نمیاد. خب اینجا هم میتونه از این قبیل باشه. این راجع به عمره تمتع که عنوان قصدی نیست. راجع به حج افراد هم و حج تمتع و قران ایشون گفته اونا عنوان قصدی نیستن. لازم نیست آدم حج به جا میاره بگه قصد میخورم این حجم افراد باشد، قران باشد، تمتع باشد. نه، قصد حج بکن، منتها اگر حج به جا آوردی قبلش در اشهر حج عمره مفرده به جا آورده بودی و در مکه مونده بودی میشه مساق حج تمتع. اگر قبلش عمره مفرده در اشهر حج به جا نیاورده بودی خب میشه مساق حج افراد. حج افراد یعنی حج منفرد، خود به خود میشه حج منفرد، نیاز به قصد انفراد نداره. و اگر شما یک قربانی تهیه کردی به قصد اینکه این قربانی رو در منا ذبح کنی، حالا یا از اول یا وسط حج، خود به خود این حجت میشه حج قران. لازم نیست قصد بکنیم حج قران را. حج قران یه خصوصیت واقعی است. حج همراه باز اینکه یا اول حج یا اثناء حج یک قربانی با خودش آدم ببره و قصد کنه که روز عید قربان اینو قربانی میکنه، این حج میشه حج قران. حالا قصد قران بکنم یا نکنم این مهم نیست، حج افرادم قصد افراد بکنم یا نکنم، حج تمتعم نیاز نداره قصد تمتع بکنم، تابع شرایط ویژه خودشه، چه ما قصد بکنیم چه نکنیم یک امر واقعی است که محقق میشه. در مرتقا هم خب زرعت دلیل داریم عنوان قصدی است. الا ان هذه قبل هذه. آخه نه، این که گفت نماز زور قبل از عصر است، پس معلوم میشه نماز زور با عصر یه اختلافی داره. آخه چرا اون اولی نماز زور باشه؟ این روایاتی که میگه که اگر وقت تنگ بود نماز عصر ابدع بالعصر ثم مغز زهر، با اینا معلوم میشه زهر از عنوان قصدی است. ظهر است عنوان قصدی است، این نافله صبح در مقابل فریضه صبح عنوان قصدی است. کلام در اینه که ایشون میگه نه عمره تمتع و عمره مفرده این خصوصیاتش عنوان قصدی است، نه خصوصیات حج افراد و قران و تمتع. در مرتقا هم همین مطلب رو فرمودم. خصوصیت واقعی است، خصوصیت واقعیه، یعنی واقع مطلب باید ببینیم چیه. اجازه بدید. بله، خب اگر کسی عمره مفرده در اشهر حج به جا آورده بعد حج به جا آورد، این میشه متمتع. روایت میگه فهو متمتع ولو قربانی همراهش باشه، این متمتع. میدونم چه اثری داره، شما میخواید چه اثری میخواید بار کنید، چه اثری میخواید بار کنید که این متمتع است یا حجش حج قران است، چه اثری میخواید بار کنید؟ این قربانی رو که باید بکشه در منا، اثر نداره این فرمای شما. ایشون میگه این حجت تمتع چون عمره مفرده در اشهر حج بود و بقیه فی مکه. اگر حج تنها به جا آورد بدون سوق حج میشه حج افراد، حج تنها به جا آورد با سوق حج یا از اول احرام یا حتی بعد از احرام، اون میشه حج قران، یک امر واقعی است، چه شما قصد بکنید چه نکنید. در کتاب مرتقا هم همین مطالب رو فرمودن که تمیز عمره تمتع از عمره مفرده به قصد تمتع نیست و یک فرقی البته ایشون میکنه با مرحوم آی داماد. فرقش اینه، آی داماد فرموده که کسی که قصد حج تمتع میکنه از اول، همونی که گفتیم که اثر زائد دارد، یسیر و محتبسن بالحج لا یجوز ان یخرج من مکه حتا یأتی بالحج، اگر قصد حج تمتع کردید اون موقع دیگه امر به عمره تمتع میشه امر ضمنی، میشه یه مرکب ارتباطی، امر به عمره تمتع میشه ضمنی. ولو قوام حج تمتع به این نبود، اما اگر قصد حج تمتع بکنید امر به عمره تمتع میشه امر ضمنی، امر استقلالی نیست. در مرتقا فرمودن نه، همه جا عمره امر استقلالی داره، چه عمره تمتع قصد بکنی چه عمره مفرده قصد کنی، امر استقلالی واحد به ذات عمره تعلق گرفته و هیچ فرقی نمی‌کنه. این امر استقلالی هیچ وقت امر تبدیل به امر ضمنی نمیشه، منتها اگر این امر استقلالی به عمره رو امتثال کردید در مکه موندید تا اشهر حج، یه امر استقلالی به حج رو هم امتثال کردید، اسم این میشه حج تمتع و بیشتر از اینم لازم نیست. به نظر ما عمره مفرده و عمره تمتع اختلافشون از روایات استفاده میشه که با قصده، اما به این معنا که عمره تمتع نیاز به قصد داره. اگر قصد عمره بکنی قصد تمتع نکنی، خود به خود میشه عمره مفرده. عمره مفرده نیاز به قصد خصوصیت زائده مفرده بودن نداره، ولی اگر قصد تمتع نکنی این عمره تمتع نمیشه، میشه عمره مفرده. قصد تمتع بکنی عمره تمتع. پس عمره تمتع نیاز به قصد داره، عمره مفرده نیاز به قصد خصوصیت زائده افراد رو نداره. ما این ادعایی است که میکنیم و به نظر ما این ادعا مطابق هست با ظهور روایات. اجازه بدید یه لحظه عرض میکنم. صحیحه معاویه ابن عمار رو دقت کنید، حجت الوداع رو داره بیان میکنه قصتش رو. بعد از این که پیامبر امر فرمود به عدول از حج افراد به عمره تمتع، سراغت ابن مالک گفت یا رسول الله علمنا دیننا کأنما یا علمنا دیننا کأننا خلقنا اليوم. ما امروز فهمیدیم که دینمون چیه، وظیفمون چیه. حالا فهذا الذی امرتنا به لآمنا هذا ام لما یستقبل. این امر به عدول از حج افراد به عمره تمتع، این یعنی امر به حج تمتع همیشگی است یا مختص به امسال است؟ فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله بل هو للابد الى يوم القيامه ثم شبك اصابعه بعضها الى بعض وقال دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه. اگر بنا باشه حج تمتع صرف اقتران خارجی عمره مفرده در اشهر حج باشه با وقوع حج در موسم خودش، از این تعبیر میشه دخلت العمره فی الحج ثم شبک بین اصابعه. این ظهور عرفیش اینه که اصلا حج تمتع مرکب است از عمره ای که داخل شد در حج. اگر شما عمره مفرده به جا بیارید در اشهر حج، این عمره که دخلت العمره تو فی الحج نیست. بابا آیه داماد گفت اصلا حج تمتع دو تا عمل مستقل میتونه باشه، یکی عمره یکی حج، دو تا عمل مستقل. اسم این دو تا عمل میشه حج تمتع. مثل این که نماز، مثلا فرض کنید دو تا نماز مستقل میخونید، اسمش رو میذارن مثلا فرض کنید نماز مثلا چهار رکعت، چهار تا نماز دو رکعتی هست و دو تا نماز شفع و بعد اسمش رو میذارن نماز شفع. خب نماز شفع و بعد مستقله، مجموعا شده نماز شب، اما شفع و بعد داخل نیست در اون چهار تا نماز اول، مستقلا اسم گذاشتید نماز شب. بابا شما اسم گذاشتید برای دو تا عمل مستقل، اسم گذاشتید حج تمتع، این دخلت العمره تو فلات میشه؟ اجازه بدید، اجازه، چون وقت نیست، این وجه آخر رو سریع بگم بعد توضیحش رو بعدم میدم. شاهد دیگری که بهتره و ظاهرن همتون قبول کنید در صحیحه معاویه ابن عمار دیگری هست. امام فرمود که و در سؤال از این که کدوم یک از حجها افضله، حضرت فرمود تمتع فهو والله افضل. خب تا اینجا تموم شد. بعد معاویه ابن عمار گفت که اهل مکه میگن در حج تمتع حج ما چون احرامش از مکه است فهیه حجتون مکیه، چون احرام برای حج تمتع شما از مکه میبندید، این حج ناقصه، برخلاف حج افراد که احرامش از میقاته و حجتون کوفیه، حجتون عراقیه، یعنی حجتون تامه. ولذا میگفتن اهل مکه حج تمتع افضل نیست، چون احرام از حج رو در مکه میبندی، حجتون مکیتون ناقصه، برو حج افراد و قران به جا بیار که احرامت از میقات باشه. حضرت فرمود کذبو، دروغ میگن، در حج تمتع ما در میقات محرم میشیم برا حج. چرا؟ برای اینکه محرم میشیم به عمره تمتعی که ما رو محتبس میکنه به حج و حق نداریم بدون انجام حج از مکه خارج بشیم. امام برای امتیاز حج تمتع فرمود دروغ میگن اهل مکه که میگن احرام حج تمتع از مکه است. نخیر، ما در میقات محرم میشیم برای عمره تمتعی که ما رو محتبس میکنه به حج. خب این ظاهرش اینه که حج و تمتع احرامه من المیقات. خب در حالی که آی داماد میگه نه، حج و تمتع علا قسمین، قسمون احرامه من مکه. خب این خلاف روایته. ظاهر روایت اینه که میگه در حج تمتع احرام از حج تمتع از میقات است، چه برای عمره چه برای حج، چون آدم محتبس به حج میشه. تتمت السلام انشاءالله فردا.